یزد. و ما از اون زمان در دانشگاه یزد درس میدادیم و کار میکردیم تا سال 1378. سال 1378 من آمدم به دانشگاه شهید بهشتی تهران.
درست.
این کار مستقیم و مستمر من بود. اما همطور که فرمودید، من در این سالها با دانشگاه‌های مختلف همکاری‌های گوناگونی داشتم. اگه منظورتون تدریس،
بله تدریس،
یکی از جایی که در شهرستان‌ها من تدریس کردم اینه که در همون یزد حدود 2 سال بعد از اینکه اینجا آمدم همکاری داشتم و کمک میکردم بهشون که درساشون به حدی برسه که عضو داشته باشن و بتونن خودشون تدریس بکنن. اون دوره که میرفتم در دوره دکتریشون بیشتر تدریس میکردم. بعد در دانشگاه اهواز به دعوت دوست و همکار عزیزم آقای دکتر رسول‌الله امامی هم چند ترم تدریس میکردم متون عرفانی، اونجا تدریس میکردم و همین که در پایان‌نامه هاشون به عنوان داور مشاور، به عنوان استاد داور در امتحانات جامعشون مدت ها باشون همکاری میکرد. در دانشگاه شهرستان ها، در دانشگاه سمنان و دانشگاه ایلام هم به دعوت اونجا جسته گریخته تدریس کرد. در تهران هم به جز دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاه تربیت مدرس هم پراکنده درسایی رو تدریس کرد. در دانشگاه از زهرا هم یک ترم تدریس کرد.
با توجه به تجربیات فراوانی که در امر آموزش و پژوهش دارید طی این سالها، دوست دارم این پرسش رو با شما مطرح بکنم که به نظر شما رشته زبان و ادبیات فارسی که امروزه در ایران تدریس میشه چه نقصانهایی داره؟ یعنی اگه بخواییم با یک نگاه بیرونی، نگاه در واقع فارغ از، حالا من میگم فارغ از مدح و ذمی، اگه بخوایم به واحدهای مختلفی که طی این سالها داره تدریس میشه در به اصطلاح رشته زبان ادبیات فارسی نگاه بکنید، به نظرتون جای چه چیزهایی، چه واحدهایی خالی هست و در شیوه تدریس چه واحدهایی اشکالات جدی وجود داره؟
عرض شود که بنده در دوره لیسانس و فوق لیسانس و دکتری با برنامه خاصی درس خوندم و فارغ التحصیل شدم. ابتدا که استخدام شدم، برنامه خاصی در دانشگاه تربیت معلم وجود داشته که با برنامه که ما گذرانده بودیم فرق میکرده.
درست.
بعد از تعطیلی دانشگاه ها برنامه برای ادبیات فارسی تنظیم کردند که تا این اواخر با یک کمی تغییر موجود بود و بر اساس اون تدریس میشد. اخیرا هم باز به برنامه ها رو عوض کردند و برنامه های دیگری گذاشتند و از طرف بر اساس اون برنامه ها تدریس میشه. برای من چند نوع برنامه رو یا در خواندن یا در تدریس تجربه کردم. اما اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم اینه که مجموع این درس هایی که در این برنامه های گوناگون وجود داشته، مجموع برنامه های تخصصی ادبیات، درس های عمومی بحث جداست. حالا اگه لازم شد راجبونه من نظرم را خواهم گفت. اگرچه عنوانهاش ممکنه فرق کرده باشه، ولی در ماهیت به نظر من خیلی تفاوت آنچنانی نداره. متن متنه. چه شما با عنوان درس گلستان دو واحد درس بدید، چه بگید نثر دوره مغول و گلستان یا یه متن دیگه رو در کنارش تدریس بکنید. بعضی درس ها هم مثل تاریخ ادبیات، مثل نقد ادبی، مثل عروض و قافیه، مثل دستور زبان و امثال اینا درسایی است که ماهیتش به نظر من تقریبا ثابته و ممکنه حالا اسمهای مختلفی براش گذاشته بشه. معمولا استادان یک چیز را تدریس میکنن. اون چیزی که به نظر من بسیار مهمه تربیت مدرسه. ما یه همکاری داشتیم در یزد که از دانشگاه شیراز آمده بود، ایشون نقل میکرد از مرحوم دکتر مجده و میگفتش دکتر مجده به ما میگفته که اگر شما معلم خوبی باشید، اگر کتاب تلفن را، کتابایی که نام مشترکان تلفن توش بود قدیم چاپ میشد در هر شهر، در تهران هم کتاب قطوری وجود داشت، اگر کتاب تلفن رو بدن دستشو به سر کلاس، خوب درس میدید و مفید درس میدید. اگه معلم خوبی نباشید، اگه مثنوی مولوی و گلستان سعدی و کیلودرم هم دستتون بدن، خرابش میکنید. بنابراین این حرف حرف بسیار درست و منطقی است. به نظر من از همه مهمتر اینه که ما در تربیت معلمامون خیلی دقت بکنیم، آدمهای پرورش بدیم که مهارت داشته باشند، جامعیت داشته باشند، چند بودی باشند، بتونن از چند نگاه به ادبیات متن نگاه کنند، بتونن در ادبیات روابط علت و معلولی رو پیدا بکنند. اگر اینجور آدمهای پرورش بدیم، حالا نام درس هر چی که باشه طبیعتاً هیچ تفاوت زیادی به اون شکل نمی‌کنه. با وجود همه اینها من تصور میکنم که برخی درس ها در برنامه های قدیم بوده، در برنامه های جدید جاش خالی است و به نظر من اگر برنامه ریزان به این جور درس ها تجربه کنند بسیار بسیار خوبه. یکی این که ما ادبیاتی ها میدانیم که ادبیات فارسی بعد از اسلام و زبان فارسی بعد از اسلام مبتنی بر زبان و ادبیات قبل از اسلام تا حدود زیاده، و اینکه ما از تاریخی تفکیک قائل میشیم بین اینها دلیل منطقی خاصی نداره. حالا من میتونم بگم دلیلش چیه، حالا اگر یه جایی فرصت شد. به نظر من حتما باید دو واحد یا چهار واحد درس مربوط به زبان و ادبیات فارسی قبل از اسلام در برنامه گنجانده بشه که دانشان بتونن ارتباط منطقی زبان فارسی بعد از اسلام رو با زبانهای قبل از اسلام، با پهلوی، با فارسی باستان و با ادبیات پهلوی بتونن حداقل برقرار بکنن. این یه گسستیست به نظر من در برنامه که برنامه‌گذاران جدید در نظر نگرفتن و عیب برنامه است.
یعنی میفرمایید حتما باید واحدهای در زمینه زبان و ادبیات باستان
فارسی بعد از قبل از اسلام
در واحدهای درسی فعلی گنجونده بشه.
الان تجربه بنده اینه که سر کلاس که میرن دانشجویان زبان فارسی، دانشجویان ادبیات فارسی هیچ آشنایی خاصی با ادبیات قبل از اسلام ندارن،
به خصوص من فکر میکنم در رابطه با تدریس متونی مثلا شاهنامه فردوسی این خیلی لازم و حیاتی هستش، آشنایی با مثلا زبان پهلوی یا برخی از متونی که به هر حال شاهنامه مستقیم یا غیر مستقیم از اونها گرفته شده.
حالا شاهنامه شما
ادبیات حماسی مثلا،
شاهنامه شما مثال زدید، ولی با گروهی از متن‌های فارسی چه منظوم چه منصور داریم که سابقه اینها به قبرستان برمی‌گردد،
مثل ویسورامین،
مثل ویسورامین، مثل هزار و یک شب،
درست،
مثل همه متن‌های حماسی چه منظوم چه منصور چه اونجای موجود بوده چه از بین رفته.
بله،
از باب مثال مثل نامه تنسر مثلا در قرن ششم به دست فنی نوشته شده، این سابقه در ادبیات پهلوی وجود داره، مثل اسکندرنامه ها.
بله،
کتاب‌های متعددی ما به نظم نثر داریم که ریشه در مثل هزار یک شب،
درست،
اینا ریشه در ایران قبل از اسلام داره و به نظر من در برنامه‌های فعلی ارتباط بسیار زمانی بین قبل از اسلام و بعد از اسلام قطع شده و بعد این ارتباط به نظر من برقرار میشه.
بله، هم یکی، هم اندرزنامه هم سیاستنامه ها، بله، سیرالملوک ها، بله، به خصوص اشاره کردین. بله، بله، بله،
دومین درسی که به نظر من لازمه در رشته ادبیات تدریس بشه و جاش خالیه و ما البته در دانشگاه عالی تهران که بودیم داشتیم درس، درس تاریخ
به طور مستقل.
بله، ما در دانشگاه عالی تهران 8 واحد درس تاریخ می‌گذروندیم، دو درس اصلی
که استادتون
استادانشی تاریخ درس میدادن،
درسته،
دو واحد تاریخ ایران باستان میخوندیم،
بله،
با خانمی به اسم خانم بهرامی،
بله،
خانم بهرامی، دو واحد تاریخ ایران بعد از اسلام تا عصر مغول میخوندیم با خانمی دکتر کامران،
بله،
کامران مقدم، دو واحد درس تاریخ ایران از مغول تا معاصر میخوندیم با مرحوم دکتر بهزادی، حسن بهزادی.
بله.
و دو واحد تاریخ ادیان میخونیم با مرحوم دکتر محمد جواد مشکور.
بله.
که استاد دانشگاه عالی
بود.
و اون درس ها در ساختار ذهنی ما بسیار مؤثر بود به دو دلیل. یکی به علت این که ما در ادبیات همیشه با دورهای تاریخی سرکار داریم.
دقیقا.
و وقتی تاریخ ندونیم این دورهای تاریخی به اون مسجلی میشه و من در کلاس ها احساس میکنم که دانشان اشکال دارن، حتی دانشان فوق‌لیسانس دکتری گاهی بین ساسانی و سامانی اشتباه میکنن. خیلی ها نیم در صفحه در کجای تاریخ ایران قرار دارن و نقششون در تاریخ ایران چه بوده.
درست.
یا مثلا فرضیه که نقش اعراب چی بوده، نقش اسکندر چی بوده، نقش امیر مغول چی بوده، سلجوقی ها کی بودن، حوزه قلمروشون از کجا تا کجا بوده و مسائل دیگه از این قبیل. چون تو دوره بندی های تاریخی در ادبیات آشنایی با این مسائل به نظرم خیلی مهمه. این یک نکته است. نکته دومی که وجود داره اینه که ادبیات همیشه بر بسته تاریخ پدید میاد، در خلأ یاد نمیشه و چون بر بسته تاریخ به وجود میاد به ناچار کسی که ادبیات میخونه و ادبیات رو میخواد تجزیه تحلیل بکنه با اون بستر تاریخی و حوادث تاریخی حتما باید آشنا باشه. و یکی از جنبه‌های نقص دانشان ما در تجزیه و تحلیل مسائل ادبی و جریان ادبی ناشناییشون با مسائل تاریخی و حوادث تاریخی ایران قدیمه. چون تاریخ نمیخونن طبیعتاً اینها رو نمیشناسن و چون نمیشناسن تجزیه تحلیل درستی نمیتونن از این مسائل به دست بیارن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمد غلامرضایی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون. جناب دکتر، اینو من اضافه بکنم که شما به عنوان استاد بهتر اطلاع دارید که مثلا کتابی مثل تاریخ ادبیات ایران دکتر ذبیح الله صفا بخش زیادیش بر تاریخ مبتنی هست. منتها من خودم ملاحظه کردم مستقیم و غیر مستقیم که بسیاری از کسانی که مثلا همین تاریخ ادبیات ایران دکتر صفا رو تدریس میکنن از اون بخشای تاریخی میگذرن و حتی خود دانشجویان هم خیلی گرایش ندارن اون قسمت‌های تاریخی رو که دکتر صفا تنظیم کردن، تدوین کردن در نگارش این کتاب رو دنبال بکنن. یعنی یه نوع تاریخ گریزی هم در میان دانشجویان به چشم میخوره، زیاد علاقه ندارن، هم خود استادا خیلی دوست ندارن متمرکز بشن رو اون قسمت ها.
بله همینطوره. به این تاریخ ادبیات دکتر صفا هر جلدش بسیار مفصله.
دقیقا.
یکی از اشکالات ما در دانشگاه ها اینه که یه مقدار خودمون مقصریم، یه مقدار تقصیر اوضاع احوال اجتماعی،
بله،
یه مقدار مقصر دانشجویانند، یه مقدار انگیزه برای مطالعه در ادبیات از بین رفته. عوامل مختلفی دست به دست هم داده که دانشان ادبیات خیلی علاقه به خواندن به اون شکل ندارن. من که تاریخ ادبیات درس میدم، اگر مثلا کتاب تاریخ ادبیات دکتر صفا رو که 700 صفحه 800 صفحه 500 صفحه است بهشون بگم بیاید اینو بخونید، از همون اول از هول سکته میکنن. عادت دارن به جزئی در 15 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای نه 40 صفحه‌ای که بخونند و
خلاصه بکنن،
امتحان بدن و تموم بشه. به همین علت هم استاد هم دانشجو در تعامل با هم دیگه میان به یه بخشای خاصی اکتفا میکنند و اون بخشای خاص هم حالا دست گرفته و شکسته بسته یه چیزی میخوانند یا نمیخوانند و امتحان میدن و تمام میشه. در حالی که ادبیات رشته ای است که بسیار گسترش داره، مثل حلقه‌های زنجیر به هم پیوسته، این گرایش‌هایی که امروز درست کردم براش به نظر من در آینده به شکست منتهی خواهد شد و حتما برخواهند گشت به اون کلی‌گرایی که ماها خوندیم در تاریخ ادبیات. و در این مطالعات مطالعه فراوان و مستمر شرط اول در ادبیات. حالا هر که علاقه داره به این رشته که به من رشته فرهنگی است در درجه اول رشته ایست به هویت ما مربوطه، باید جدی واردش بشه. این که ما با شوخی و با سهلنگاری بخوایم وارد بشیم، اینها معمولا در ادبیات دردی رو به اون شکل دوا نمی کنه. من فکر میکنم که این دوتا موضوع از موضوعاتی است که حتما جاش در درس ادبیات در شهر ادبیات فارسی خالی است. یکی تاریخ ایران، یکی هم حداقل دو واحد یا چاوید مربوط به فرهنگ و زبانها و ادبیات ایران پیش از اسلام. این دوتا رو باید بزن برامزان پیش بینی بکنن در برام.
و معتقد هستید که این واحدها باید در همون دوران 4 ساله کارشناسی گنجانده
بله
بشه دیگه، نه الزاماً تسهیلات تکمیلی.
بله حتما در دوره لیسانس که پایه ادبیات رو ما اونجا در واقع می‌خوایم برای دانشجو در زندان دانشجو پیریزی بکنیم، بعد اونجا اینها خونده بشه که دانشجو با اون پایه ریزی بیاد بالا. این تجربه من این رو میگه، چون من با دانشجویان در سطح سطوح مختلف و طیف وسیعی که ارتباط دارم این دو فقره رو کاملا احساس کمبود احساس میکنه در ذهن دانشجو.
و دیدگاه شما در رابطه با گسترده تر کردن و اضافه کردن واحدهای مثلا مرتبط با ادبیات معاصر ایران و ادبیات غرب و واحدهای مثل نقد ادبی در چارچوب برنامه‌های زبان و ادبیات فارسی چگونه است؟
این واژه‌ای که می‌فرمایید در برنامه‌های جدید کم و بیش پیش‌بینی شده
در تحصیلات تکمیلی.
بله. نه در دوره لیسانس.
در دوره لیسانس هم بیشتر
در
شده.
در دوره لیسانس هم کم و بیش هست. بله. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که هر یکی از این مقطع‌ها که شما در نظر بگیرید، اینها دو جور محدودیت دارند از آیین‌نامه‌ها. یکی محدودیت زمانی دارند، یکی محدودیت تعداد واحدهایی که میزانند دارند. و اگر شما بخواهید مثلا فرض بفرمایید که یه واحدی را به برنامه اضافه بکنید، باید یه جایی واحد را حذف بکنید یا واحد را هم ادغام بکنید که به جاش بتونید یه دو واحد اضافه بکنید. یه چنین اشکالی وجود دارد. اینها یه چیزی که اول به نظر ما بعد اون محدودیت‌هاش حذف بشه، حل بشه به نوعی، تا بعد دست برنامه‌ریز باز باشه که به جای مثلا فرض 35 واحد دانشجو رو مجبور کنن 45 واحد بگذارن، با 35 واحد 10 واحد اضافه میشه، تو 10 واحد میشه بعضی درس ها رو گنجان. یا از زمان مثلا اگر کم بودی هست باید به نوعی برنامه ها الف حذف بشه.
توضیحی که دادی در رابطه با اون تحولی که دکتر زرینکوب ایجاد کردن در دانشگاه تهران در دوره دکتری، من فکر میکنم که اون تحول بار دیگر باید انجام بشه، به خصوص با توضیحاتی که فرمودید در این رابطه که آموختن یک یا دو زبان خارجی کمک به ما میکنه که حداقل با متون ایران شناسان مختلف در اقصا نقاط جهان ما بیشتر آشنا بشیم.
البته.
و در مورد تحقیقاتی که کردن در مورد حتی متون کلاسیک خودمون.
البته دانستن زبان دو وجه حداقل از تحقیقات ادبی داره. یک وجهش اینه که ما عرصه گسترده از تحقیقات ادبی به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و امثالین در دنیا داریم که کسی که این زبان‌ها رو بدونه میشه به اون تحقیقات مراجعه بکنه، چون همین‌ها ترجمه نمیشه به زبان فارسی. بعضی ترجمه میشه، ترجمه ناقصه، غلطه، تعریف شده است گاهی و امثال این. و دوم که در ادبیات معاصر هم ما میدونیم که ادبیات معاصر از خیلی جهات از ادبیات اروپایی متاثره.
بله.
و طبیعتا در این حوزه ادبیات معاصر کسی میخواد کار بکنه حداقل دانستن یک زبان خارجی حداقل لازم.
جناب دکتر غلامرضای عزیز، اگر از شما بپرسم که از میان متون مختلف نظم و نثر کدام متون رو شما بیشتر میپسندید، یا به عبارتی متون برگزیده نظم و نثر از نگاه شما چه متونی هستند، شما از چه متنهایی نام میبرید؟ ابتدا از نظم شروع کنیم. 5 متن برگزیده شما از میان متون مختلف تاریخ ادبیاتمون چه متنهایی نام میبرید؟
در متون منظوم
بله
شاهنامه فردوسی،
بله،
غزلیات و بوسان سعدی، مثنوی مولوی، اشعار حافظ، نظامی
و از میان متون مختلف
نصر تاریخ بیهقی، کیلو دمنه، گلستان سعدی و مرساد لباد،
نجم الدین رازی.
بزنم اینا شاهکارهای ادبیات فارسی هستند بی هیچ شکی و دلایل گوناگون میشه بر شاهکار بودنشون عرضه کرد. البته این بی معنی نیست که دیگران کمترند، چون ما در زبان فارسی افرادی داریم مثل رودکی، مثل سنایی، مثل خاقانی، مثل ناصر خسرو در شعر علل خصوص، و در نثر میشه افراد دیگه را نام برد که آثارشون جز آثار بسیار خوب و مؤثر در زبان فارسی و جایگاه ویژه‌ای داره. ولی شما فرمودید برگزیده، من در برگزیده ها اینها را نام.
و به عنوان آخرین پرسش، در آینده نزدیک چه کتاب یا کتاب‌هایی رو در دست تهیه دارید یا به زودی چاپ خواهند شد؟
این که به زودی چاپ بشه بستگی داره به وضع کاغذ و رفع تنگناهایی که ناشران دارند الان. من نمیدونم که این مسائل تا کی ادامه خواهد یافت، ولی من یک کار آماده چاپ دادم که به ناشر هم دادم در نوبت کاغذ، بس عروض قافیه فارسی است، و یک کاری هم در دست انجام دادم که مراحل پایانی رو طی می‌کنه، بررسی سبکی و زبانی شعر منشری دامغان است.
درست. و مثل اینکه اتوبیوگرافی خودتون یا خود زندگی نام نویسی خودتون رو هم تدوین کردید.
بله، اون رو هم بعضی از نزدیکان و دوستان و اینها توصیه کردن که با تجربه موقعیت تدریس و سابقه و اینهایی که داری و تجربه رو کار دانشگاه داری بنویسم. نوشتم، آماده است، حالا اگر یه وقتی موقعیت مناسب پیدا بشه چاپ.
جناب دکتر محمد غلامرضایی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون، متشکرم.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید قسمت دوم گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمد غلامرضایی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی. صدا بردار این برنامه آقای مهدی مرادی و تهیه کننده این برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
شاد باشید و شاداب از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شمایی.
پیش منه اینو میفهمم، محاله که منو تنها بذاری، اونی که جز تو رویایی نداره مگه میشه رو قلبش پا بذاری؟ با این که خالی دستم ولی تو ازم چیزی بخوای لال زبونم، خدا میدونه که حتی یه لحظه نمیتونم بدون تو بمونم. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، من و تو از یه ایل و یه تباری نمیتونم ببینم فرق کردی. خودت دیدی وفاداریم و تو عشق، تو هم میخوام سر قولت بمونی، نمیتونم بگم حرف دلم رو مگه تو از نگاه من بخونی. تو دستای بزرگ و مهربونت دلم مثل یه گنجشک اسیره، واسه اثبات عشق بی زوالش باید چند دفعه پیش پات بمیره. یادت باشه تو بودی که دلم رو تو اقیانوس عشقت غرق کردی، من و تو از یه ایل و یه تباری نمیتونم ببینم فرق کردی.
نوای دلنگیز مهربانی در زندگیتون همیشه ساری و جاری. آرزو میکنم که همیشه سربلند و بهروز باشید. در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه جهان ترجمه، کاری از گروه کتاب که این برنامه رو به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان.